peace agreement and there is still a need.
اگر در بخش صلح موافقت صورت نگیرد و اگر برای دفاع از افغانستان نیاز به مبارزه با طالبان دیده می شود، این مبارزه تنها وظیفه نیروهای امنیتی افغان است و ما اطمینان داریم که نیروهای افغان توان این مبارزه را دارند. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود دیدگاه آمریکا در مورد طالبان تغییر کرده است. انتظار می رود تا وسط سال جاری میلادی روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تکمیل شود. وزارت داخلی افغانستان از ایجاد یک تشکیل جدید به نام پلیس مردمی در چوکات این وزارت خبر داد. مجتبی پتنگ وزیر داخلی افغانستان که امروز در کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت این نیروهای پلیس غیر مسلح خواهند بود.
فعلا ما سر ساختارهای دیگه پلیس کار کرده رایستم. خب به طور نمونه در ماه حمل بخیر ما یک تشکیلات نو پلیس به نام یک ریاست پلیس مردمی در وزارت امور داخلی ایجاد میکنم که مستقیما روابطش با مردم خود بود.
آقای پتنگ همچنان گفت این تشکیل پلیس جدید ابتدا در 8 ولایت افغانستان به صورت نمونوی ایجاد می‌گردد و در مرحله بعدی در تمام ولایت افغانستان ایجاد خواهد شد. مسئولان شرکت برشنا میگویند که مشکل پرچوی های برق در کابل و برخی از ولایات دیگر برطرف شده است. میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این مشکلات در ولایت کابل، هرات و فاریاب به خاطر خرابی چند توربین برق در ترکمنستان به وجود آمده بود. این در حالی است که برخی از باشندگان کابل هنوز هم از پرچوی های برق شکایت دارند. آنها می گویند که با سرد شدن هوا پرچوی برق در شهر کابل افزایش یافته است. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. یک هیئت حکومت پاکستان مذاکرات را با تنظیم کننده مظاهرات در اسلام آباد محمد طاهر قادری آغاز کردند. قادری امروز در سخنرانی به هزاران طرفدار خود خواهان چنین مذاکرات شده بود. او تهدید نموده بود که اگر چنین مذاکرات صورت نگیرد به اقدام بیشتر دست خواهد زد، ولی در این مورد توضیحات نداد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نمایندگان از 4 حزب حکومت ائتلافی در این هیئت سهم دارند. چوهدری شجاعت حسین از حزب مسلم لیگ جناح قائد این هیئت را رهبری میکند. قادری خواهان چنین ملاقات شده بود و میخواهد در مورد اصلاحات دموکراتیک و مبارزه با فساد در حکومت پاکستان صحبت کند. رسانه های محلی الجزایر خبر می دهند که 15 خارجی و 30 کارمند الجزایری که در یک تأسیسات گاز توسط افرادگرایان گروگان گرفته شده بودند فرار کردند. شبکه تلویزیون خصوصی النهار از قبل یک مقام رسمی این کشور گزارش داده که گفته است در بین خارجیان فرار کرده یک جفت فرانسوی هم شامل است. قبل از این یک رسانه دولتی الجزایر خبر داده بود که 30 کارمند الجزایری از این تأسیسات گاز در صحرا فرار کردند. این خبر در یک زمان نشر شده که خواهی الجزایر محاصره این تأسیسات گاز را در نزدیکی سرحد لیبیا ادامه می دهند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا رابرت بلیک اظهار داشت مذاکرات در مورد آینده مرکز ترانزیتی مناس در قرقیزستان ادامه دارد. ما هم اکنون در مذاکرات با جمهوری قرقیزستان در مورد آینده مرکز ترانزیتی مناس مشغول می باشیم، ولی من نمی خواهم در مورد نتایج این مذاکرات قبل از وقت صحبت کنم. ایالات متحده و ناتو از این مرکز به منظور راه ترانزیت اکمالاتی برای قوایشان در افغانستان استفاده میکنند. بحث رو این مسئله میچرخد که بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان در سال 2014 آینده استفاده از این قرارگاه چگونه خواهد بود. بیش از 100 نفر در جریان عملیات نظامی قوای حکومت در اولهای هفته جاری در شهر مرکزی حمص سوریه اعدام شدند. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن می باشد گفته است که این قتل عام روز سه شنبه زمانی رخ داد که قوای سوریه به مناطق زراعتی در شمال حمص، جایی که مهاجرین پناه برده بودند، داخل شدند. گروه حقوق بشر سوریه می گوید از جمله 106 قربانی اکثریت آنها زنان و اطفال بودند که با ضرب گلوله و یا کارت کشته شدند. این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده است. مطبوعات دولتی سوریه خبر داده است که قوای این کشور علیه افراد مسلح در حمص عملیات انجام دادند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که از آغاز شورش‌ها در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 60 هزار نفر در این کشور کشته شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری این مجله خبری را از سید سمیع عباس شنیدید و در ادامه این مجله. سفیر امریکا در کابل گفت واشنگتن باور دارد که نقش کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان حیاتی است. 6 کارمند اداره امور زنان دایکندی به تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله بازداشت شدند. امروز آخرین روز اجلاس دبی است. در این اجلاس نماینده های طالبان نیز شرکت دارند.
در موضع‌گیری طالبان نسبت به کنفرانس پاریس نرمش دیده میشه.
یک سرباز آمریکایی که به قتل 16 افغان متهم است ممکن است امروز به مرگ محکوم شود. و وزیر خارجه پاکستان به مظاهرتچیان و وزیر داخله پاکستان به مظاهرتچیان هشدار داده، گفته است تظاهرات خود را پایان دهند. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سلام دوباره، ما امید مرزبان را بپذیرین. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. سفیر امریکا در کابل گفت واشنگتن باور دارد که نقش کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان حیاتی است. جیمز کنینگ هم گفت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان به حمایت منطقوی نیاز دارد. او که امروز در نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت که نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 با طالبان مسلح نخواهند جنگید. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
هرچند حکومت افغانستان در قسمت تلاش‌های جاری صلح نقش بیشتر را به پاکستان داده است، اما سفارت آمریکا در کابل میگوید که بدون حمایت منطقه از پروسه صلح افغانستان این روند به موفقیت نخواهد انجامید. جیمز کنیک هم سفیر آمریکا در کابل به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که کشورش تلاش دارد که در تلاش‌های صلح افغانستان دیگر کشورها را هم شامل سازد. آقای کنیک هم در این مورد از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما گفت در پروسه صلح افغانستان با آن عده از کشورهای نقش داده خواهد شد که به این مسئله علاقه‌مندی داشته باشند.
در بحث‌های چند روزه‌ای که ما در آمریکا داشتیم در مورد پاکستان که چگونه این کشور می‌تواند در آوردن ثبات در منطقه نقش بازی کند، بارها این موضوع به بحث گرفته شد. این به ما روشن است که به خاطر آوردن صلح و ثبات در منطقه به توافق منطقوی نیاز است و در این تفاهم حکومت‌ها نقش مهم دارند. ما تلاش میکنیم علاوه بر پاکستان دیگر کشورهای علاقه‌مند نیز در پروسه صلح افغانستان نقش داشته باشند.
برخی گزارش‌ها می‌رسانند که هند و ایران در ارتباط با پیشرفت‌های اخیر گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان نگران به نظر می‌رسند. آگاهان امور می‌گویند به دلیل اینکه در پروسه صلح افغانستان با پاکستان نقش داده شده، هند و ایران هراس دارند که آنان در حاشیه قرار نگیرند. سفیر آمریکا در کابل در مورد حضور درازمدت ایالات متحده در افغانستان هم اشاره کرده و گفت که کشورش پس از سال 2014 به همکاری‌ها در بخش آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. جیمز کنینگ هم میگوید اگر طالبان مسلح بعد از سال 2014 به پروسه صلح افغانستان یک جا نشوند، پس فقط نیروهای افغان با آنان مبارزه خواهند کرد نه آمریکایان.
ما باید با پروسه انتقال مسئولیت‌های امنی یک جا به پیش برویم تا اینکه نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به عهده گیرند. اگر طالبان با حکومت افغانستان صلح نکنند، پس نیاز است که نیروهای افغان در برابر آنان مبارزه کنند. یعنی آن مبارزه تنها بر عهده نیروهای افغان خواهد بود. ما مطمئن هستیم که نیروهای افغان توانایی این مبارزه را دارند.
پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که آمریکا دیگر طالبان را در افغانستان به عنوان یک عنصر جنگی نمی‌شناسد. در دیدار اخیر رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن روی ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر توافق شد، اما با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان و آمریکا هنوز هم طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان تمایل نشان ندادند.
اما بعضی از کارشناسان هم با توجه به اظهارات تازه سفیر آمریکا در کابل به این باورند که در موضع ایالات متحده نسبت به طالبان مسلح تغییر به وجود آمده است. جیمز کنینگ هم سفیر آمریکا در کابل امروز در یک نشست خبری گفت اساکر آمریکایی در صورت عدم موفقیت روند صلح در افغانستان با طالبان مسلح نخواهند جنگید. ستار فروغ در این مورد نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی حاجی سعید داوود را پرسیده است.
شما خبر دارین که در سپتامبر سال 2012 معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در مصاحبه خود گفت که طالبان دشمنای ازلی آمریکا نیستند و همچنان ما که القاعده هم مشکلات جدی نداریم و کسی که عملات سر نیویورک و سر آمریکا سازماندهی کرده بود و از بین رفت. به تعقیب از شما خبر دارین که اوباما برای بار دوم رئیس جمهور شد، برای مردم وعده داده که ما جنگ در افغانستان خاتمه میده. امیز که اوباما دیگه در افغانستان جنگ دوام نمیده و تقریبا از چندین سال به این طرف امره طالبا مذاکرات امریکا جریان داره.
خب آجی صاحب، رئیس جمهور کرزی با تازگی گفت که موضع امریکا در برابر طالبان تغییر کرده. چی فکر میکنین؟ آیا واقعا ایالات متحده در این اواخر در مقابل این گروه تغییر موضع کرده؟
من به این نظر هستم از روزی که اوباما به قدرت رسید، برای بار اول اوباما نمیخواست که می جنگ افغانستان ادامه بده. اما یک تعداد جنرالان که در افغانستان مصروف جنگ بودن، اونا از اوباما خواستن یک 3000 نفر افغانستان روان کنن. اما وقتی که اوباما برای بار دوم آمده، اوباما تا دیگه پس مشکلات اقتصادی که در امریکا هست، مشکلاتی که اینا در درگیر یک جنگی طولانی و خسته کن و بی نتیجه در افغانستان هستن. شما خبر دارین که 3 ماه پیش در کانگرس امریکا در سنا 62 سناتور اونا گفتن که هر چی زودتر باید ما از افغانستان بره. تقریبا 30 نفر به نفع یا به طرفداری جنگ نظر دادن. دیگه اوباما تا دیگه پس که نظریات کانگرس احترام میکنه، نظریات سناتورا را احترام میکنه و این مسئله را خاتمه میده. اما یک موضوع هست گیره تنها ما فکر میکنم برای بار اول اوباما و آقای کرزی سر زیتر زده. اما قسمه که قبلا ما حضورتان عرض کردم که آقای بایدن در سپتامبر 2012 ما حضور ایچی کردن که ما که طالبا دیگه مشکل نداریم. اصلا مفکوری که در امریکا هست و یه بود که امریکا هدفشان موضوع اسامه بن لادن بود. اون مثلا پایان یافت.
آیسای محترم، این گونه اظهارات مقام های امریکایی که در آینده با طالبان نخواهند جنگید، این مسئله چقدر میتونه کمک بکنه به تشویق طالبان مسلح به پروسه صلح؟
شما خبر دارید که امریکا اعلان کرد دفتر قطر را به رسمیت شناختن. دیگر من فکر میکنم باز همی موضوعی که امروز سفیر امریکا سرزی بحث کرده ارتباط میگیره با صحبتهایی که بین امریکا و طالبان جریان داره. اگر فرض محال طالبا امریکا به تفاهم برسن، به طور یقینی طالبا جنگ دوام نمیتن. اگر فرض محال رئیس امریکا باز هم خواستای خود داشته باشن، یعنی به یک نوی طالبا رو ضعیف سازن، دیگه تدیگه پس که طالبا باز هم به جنگ روی میارن و جنگ دوام میتن.
سفیر ایالات متحده امریکا همچنان در اظهارات خود گفته که به هدف تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان به غیر از پاکستان با سایر کشورهای منطقه هم صحبت میکنند. به نظر شما به غیر از پاکستان یا بدون از پاکستان نقش دیگر کدام کشورهای منطقه مهم است در تلاش‌های صلح در افغانستان؟
اگر فرضاً در قدم اول مشکلی که بین امریکا و طالبان رفع شود، در قدم دوم زمینی یک نشست منطقوی بین پاکستان، ایران، روسیه، افغانستان با وجود بیاید، در قدم دوم این مسئله صلح کمک میکند. مسئله سوم مسئله خود افغاناست که احزاب که در اینجا فعال هستند، طالبایی که میجنگند، آقای کرزی که تیم و گروپش فعال است، برای یک نشست بین الافغانی مرحله سومش اموست که در اینجا صلح میه.
گفته شنیده بود با حاجی سعید داود، یکی از کارشناسان سیاسی، درباره اظهارات تازه سفیر امریکا در کابل. سفیر امریکا امروز گفت نیروهای امریکایی پس از سال 2014 با طالبان نخواهند جنگید. شماری از کارشناسان به این باورند که این موقف امریکا ممکن است طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کند. هرچند تا حال به طور رسمی میان طالبان، امریکا و حکومت افغانستان مذاکرات را اندازی نشده، اما گفته می شود نماینده های آنان در جلسه های غیر رسمی با هم دیدند. یکی از همین اجلاس اخیراً دیروز در دبی آغاز شد که به اساس گزارش ها نماینده های طالبان و احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان نیز در آن شرکت دارند. جاوید حسنزاده و گزارش در همین مورد.
ائتلاف ملی افغانستان نشست دبی را در بخش گفتگو با مخالفان مسلح یگام مثبت می داند. فضل الرحمن نوریا سخنگوی این ائتلاف می گوید نشست دبی یک نشست غیر رسمی است که بر روز چهارشنبه آغاز شده و عصر روز پنجشنبه خاتمه می یابد. آقای نوریا در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
سازمان بین المللی پگواش یک نشست در دبی برگزار شده که در اینجا طور شخصی شخصیت های افغانی را در این نشست دعوت کرده، مگر این شخصیت ها به نحوی از آنها با دولت وابسته هست و پارلمان وابستگی داره با احزاب سیاسی و ائتلاف های سیاسی وابستگی داره. این نشست کاملا غیر رسمی است، در ختمش کدام اعلامی صادر نمیشه. چیزی که مهم هستی است که در موضع‌گیری طالبان نسبت به کنفرانس پاریس نرمش دیده میشه.
با گفته او در این نشست شماری از نمایندگان ائتلاف ملی نیز شرکت کردند، اما قیوریا آنها را به گونه مشخص نام نگرفت. از سوی دیگر عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که در مورد این نشست هیچ آگاهی ندارد و نه هم شورای عالی صلح در جریان این نشست قرار گرفته است. حدود یک ماه پیش نشست دیگر به هدف بحث روی اوضاع جاری افغانستان با اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و طالبان مسلح در پاریس برگزار گردید. از سوی دیگر نیز گفته می شود که در آینده نیز یک نشست دیگر در شهر اشخابات پایتخت ترکمنستان از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. اما برخی از کارشناسان برگزاری این گونه نشست‌ها را برای پیشبرد پروسه صلح مفید نمی‌دانند. احمد سعیدی یکی از کارشناسانی است که میگوید این یک نشست غیر رسمی بوده و برای پروسه صلح کدام موثریت این هم ندارد.
مذاکراتی که به آغاز شده مذاکرات فرعی است، یعنی مذاکرات خط مستقیم و اصلی نیست. کسانی که مذاکره میکنن یک تعدادی که از افغانستان قبلا دعوت شده بودن، ما شنیدیم که مولانا عبدالله و مجدی جنالودی خالد یک کسانی دیگه دعوت شده بودن، چقدر رفتن یا نرفتن خیلی روشن نیست، نمیتونه تعیین سرنوشت کنه برای صلح.
پس از نشست پاریس حکومت افغانستان و برگزاری این گونه نشست ها در بیرون از این کشور در عدم موافقت حکومت افغانستان مخالفت نشان داد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در نشست ولسی جرگه گفت نشست ها به هدف گفتگوهای سال باید در داخل افغانستان و یا کشور قطر برگزار شود. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا با تازگی روی گشایش دفتر برای طالبان مسلح در قطر توافق کردند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با گشایش این دفتر تلاش های سال در کشور تجدید یابد.
گزارش ها می رسانند که نماینده های طالبان نیز در اجلاس دبی شرکت دارند. گزارش بود در همین مورد از جاوید حسنزاده از کابل. اما دقایق پیش طالبان با نشر اعلامیه اشتراک در این جلسه را رد کرده و گفتند که آنان که در جلسه دبی شرکت دارند از طالبان نمایندگی نمی کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. مقامات آمریکایی و نیروهای ناتو گفتند که انتقال زندانیان افغان را به زندانهای افغانستان به تعویق انداختند. علت این اقدام آنها شکنجه در زندانهای افغانستان خوانده شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا انتقال زندانیان را به محابس افغانستان به تعویق انداختند. جیمز کننگم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به خبرنگاران گفت ISAF زمانی که معلومات به دست آورد که در یک مرکز زندانیان مشکلات وجود دارد و با زندانیان برخورد درست صورت نمی گیرد، در آن صورت انتقال زندانیان را در آنجا به تأخیر می اندازد تا در مورد تحقیقات کنند. انتقال صلاحیت های زندان ها به مقامات افغان یکی از تقاضاهای اساسی و مهم رئیس جمهور افغانستان از ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. مسئله انتقال زندان ها یکی از موضوعات اساسی اجندای گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان در دیدار هفته گذشته آنها در واشنگتن بود. جامی گریبل سخنگوی نیروهای ISAF میگوید آنها انتقال زندانیان را به تعویق انداختند، اما ISAF در 23 ماه ماموریت باقی مانده به کمکشان با جانب افغانی ادامه میدهند تا وضعیت زندانها در افغانستان بهبود یابد. اما سفیر ایالات متحده آمریکا در این نشست خبری در ارتباط با تلاش های ISAF اظهار خوشبینی کرد و ای گفت ما به رفتار انسانی با زندانیان توجه جدی داریم و ISAF از چند ماه به این سو با مسئولان افغان در این رابطه کارهای زیادی را انجام داده است تا آنها آموزش ببینند و اطمینان به دست آید که با زندانیان رفتار خوب انجام می‌یابد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته موافقه کرد که زندانیان را به محابس افغانستان انتقال می‌دهند، اما قبل از این در سال 2011 میلادی انتقال زندان‌ها زمانی به تأخیر افتاد که سازمان ملل متحد گزارش داد که ادارات امنیتی و پلیس افغان زندانیان را شکنجه می‌دهند. اکنون یک بار دیگر سازمان ملل متحد قرار است در هفته جاری در مورد زندانیان افغان گزارش را ارائه کند. به گفته مقامات آمریکایی نگرانی نیروهای ISAF برای آماده ساختن این گزارش راه را هموار می سازد، اما تا کنون سازمان ملل متحد در این مورد چیزی نگفته است. مقامات افغان این اتهامات را رد کردند که زندانیان در محابس افغانستان شکنجه می شوند. امیر محمد جمشیدی رئیس عمومی زندانها در افغانستان این اتهامات را شدیداً رد میکند که در زندانهای افغانستان زندانیان لتکوب میشوند. به اساس قانون ایالات متحده آمریکا در صورتی که با زندانیان در محابس افغانستان بدرفتاری صورت گیرد و پلیس افغان مردم را شکنجه کند و این موضوع ثابت شود، واشنگتن باید کمک‌هایش به نیروهای امنیتی افغان را کاهش دهد.
این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. امروز محکمه بریدمن آمریکایی که در ولایت قندهار به کشتن 16 ملکی متهم است از سر گرفته می شود. رابرت بیلز 39 ساله که 4 بار در صفوف نیروهای آمریکایی به جنگ فرستاده شده است به اتهام قتل عمدی 16 تن در قندهار محاکمه می شود. او در صورتی که مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. مقیم نایب و گزارش در همین مورد.
نیروهای نظامی آمریکا تلاش میکند که رابرت بیلز بیماری روانی را بهانه برای کشتن 16 افغان ملکی ارائه نکند. اسوشیتد پرس می نویسد مطابق اسناد به دست آمده، رابرت بیلز در اجلاس محکمه که موضوع بیماری روانی او را بررسی می کرد اشتراک نکرد. قرار است بیلز امروز در محکمه در آمریکا حضور یابد، اما وکیل مدافع وی میگوید او مجرم نیست. رابرت بیلز که 2 فرزند دارد در ماه مارچ سال گذشته در 2 قریه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به شمول زنان و کودکان 16 غیر نظامی را کشته و 800 عده از آنها را آتش زده است. وکیل مدافع رابرت بیلز اسناد محکمه را در اختیار خبرگزاری اسوشیتد پرس گذاشته که در آن به گفته این وکیل مدافع سارنوالان نظامی اصرار می‌ورزند که بیلز از اسناد استفاده ننماید که دلالت بر بیماری روانی وی کند. در آن صورت حتی اگر بر رابرت بیلز حکم اعدام هم صادر شود، او دعوا کرده نمی‌تواند که جنگ بر حالت‌های روانی وی تاثیر سوء کرده است. همین دلیل باعث شد تا وکیل مدافع بیلز و موکلش اجازه ندهد که در اجلاس اشتراک کند که موضوع مریضی روانی وی مورد بررسی قرار می گرفت. این افسر آمریکایی 4 بار به جنگ های مختلف فرستاده شده است و به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس این موضوع می تواند بالای وضعیت روانی وی تاثیر کرده باشد. وکیلان رابرت بیلز گفتند انفجار بمی در عراق شاید بر وضعیت روانی وی تاثیر کرده باشد. رابرت بیلز در نتیجه این انفجار بیهوش شده بود. وکیلان میگویند روی این دلایل موکلشان را به اجلاس محکمه نفرستادند، زیرا در آنجا متخصصان عصبی حضور نداشتند. تا کنون مشخص نیست که نیروهای نظامی آمریکا تقاضاهای وکیلان مدافع را پذیرفته باشد، اما هر 2 جانب در محکمه امروزی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پلیس 6 کارمند اداره امور زنان ولایت دایکندی را به اتهام تجاوز جنسی بالای 1 دختر 15 ساله بازداشت کرد. این دختر که پس از رهایی از زندان به ریاست امور زنان پناه برده بود، ادعا دارد که بالای وی تجاوز جنسی شده است. اینکه این دختر چرا راهی زندان شده بود و بعداً چرا به ریاست امور زنان پناه برده بود، سوال‌هایی‌اند که پاسخان را در گزارش از غلام متین می‌شنوید.
1 دختر 15 ساله با نام منیژه که در ولسوالی سنگ تخت بندر ولایت دایکندی 2 نفر بالای او تجاوز کرده بودند، با فیصله محکمه از زندان آزاد می شود و چون خانواده وی از قبولی دختر خودداری می کنند، برای نگهداری به خانه امن به ریاست امور زنان سپرده می شود که 1 شب دختر در این ریاست می ماند، ولی فردای آن روز ادعا می کند که بالای او تجاوز صورت گرفته. قربان‌علی اورزگانی والی ولایت دایکندی طی تماس تلفنی با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ریاست امور زنان شب در ریاست دختر میمانه، فردا صبحش چنین ادعایی میشن که چنین اتفاق رخ داده، ولی بلافاصله با توجه به این ادعا امو افراد مظنون تحت توقیف قرار میگیرن. اونا فعلا تحت توقیف دوسیه توسط بخشی از جرایم جنایی پلیس و سرنوالی تحت پیگرد هستند و همچنان صحت عامه تا ثابت شود که یک چنین اتفاق رخ دادن یا نه.
جواد دادگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر دایکندی در مورد اظهارات خود دختر اضافه کرد:
یعنی اظهارات را که دختر با همکاران ما داشته از جمع از 6 نفر که فعلا تحت توقیف، 1 نفر را متهم کرده که بالای تجاوز کرده، و در ضمن در یک بخشی از اظهارات مسئولین شفاخانه مرکز ولایت هم گفته شده که آثار خراشیدگی یا در واقع آثار دار بر ارتکاب عمل ای عمل در کمتای بدن این دختر وجود داشته که به همسته نشان میده که چنین مرگ ارتکاب افتاده.
به گفته آقای دادگر یک از دلایلی که این مشکل به وجود آمده نبود خانه امن در ولایت دایکندی است. حبیبه شجاعی سرپرست امور زنان ولایت دایکندی در این مورد افزود:
باز ما گفتیم که اصلا ما جای نداریم، فقط یک ریاست است، دیگه امن خانم نداریم و خانه خود ما اینجا نیست که ما در خانه خود ببرم. را در خانه مسافرت هستیم، گفتم نمیتونم این دختر ببرم و دختر صحیح معلوم نمیشد. ما رد میکنم که اصلا این واقعه اتفاق نفتاده و این خودی یک توطیه است که را اندازی کرده.
همچنین مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان مسئولیت نگهداری این دختر را بر عهده بخش اصلاح و تربیت اطفال محبس میداند، نه ریاست امور زنان دایکندی.
خب این مسئولیت اساسی را مسئولیت اساسی از این مرکز اصلاح داشته و مرکز اصلاح باید از قبل چهار جانب قضیه را می سنجیده، ولی خوشبختانه ما گزارشی که از شفاخانه دایکندی داریم فعلا این ادعای از این دختر را رد کرده و
این در حالی است که نماینده های شورای ولایتی و جامعه مدنی دایکندی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خواستار بررسی عادلانه این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی ولایت دایکندی شدند.
از بازداشت 6 تن به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله در ولایت دایکندی شنیدید. تجاوز نوعی از خشونت با زنان است که در چندین مورد منتج به مرگ آنان شده است. چند پیش دختری در ولایت بغلان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت توسط پدر خود به قتل رسید و بدون مراسم مذهبی به خاک سپرده شد. در چند مورد دیگر دختران به خاطر مسائل اجتماعی پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند خودکشی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بررسی این همه موارد ارقام را نشر کرده که به اساس آن اخیراً موارد خودکشی زنان در این کشور بیشتر شده است. این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت موارد خودکشی زنان در افغانستان نسبت به سال گذشته دو برابر بیشتر شده. و حالا هم از رویدادهای پاکستان. وزیر داخله پاکستان با مظاهرچیان هشدار داده گفته است که تظاهرات خود را پایان دهند. هزاران تن از مظاهرچیان در اسلام آباد بر علیه حکومت مظاهره کردند. جزئیات در این باره از مقیم نایب
وزارت داخله پاکستان به مظاهره کنندگان ضد حکومت هشدار داده است که به اعتراضاتشان در اسلام آباد پایان دهند. در غیر آن برای متفرق ساختنشان از نیروهای امنیتی استفاده خواهد شد. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان گفت باشنده های اسلام آباد به خاطر تجمع اعتراض کنندگان در مرکز شهر با مشکلات مواجه شدند. وزارت داخله پاکستان به این مظاهره کننده ها و رهبرشان طاهر القادری هشدار داده است که کاسه صبر و شکیبایی حکومت و مردم عام لبریز شده است.
کب تک عوام برداشت کرے گی؟ کب تک حکومت برداشت کرے گی؟
مردم تا چی زمانه صبر کنن؟ حکومت تا چی زمانه صبر کنن؟ صبر و شکیبایی ما را آزمایش نکنه. تا حد صبر کردیم که کاسه صبر ما لبریز شده است.
لبریز وجه.
اما طاهر قادری و طرفداران و امروز چهارمین روز است که برای پیمایشان ادامه میدن. آنها چهار تقاضا دارن و میگویند تا زمانی که این خواستهایشان برآورده نشود از مظاهره دست نمیکشند. طاهر القادری گفت آنها خواستار اصلاحات در قانون اساسی و لغو کمیسیون انتخابات بوده، ایجاد کمیسیون جدید برای انتخابات و ایجاد حکومت موقت را بر اساس توافق احزاب سیاسی میخواهند و همچنان به شمول جرگه ملی انحلال چهار جرگه ایالتی را تقاضا دارند.
مقیم نایب گزارش می‌داد در رابطه با تظاهرات جاری در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. تا لحظات بعد ساعت 7 میشه و نشرات امروز رادیو آزادی هم به پایان میرسه، اما روی همه امواج میتونین برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. ما امید مرزبان و همکارانم تا ساعت 7 فردا صبح با شما خداحافظی می‌کنیم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.